24 که در خدمت شما هستیم با برنامه چهارباغ به این موضوع و به این سوال بپردازیم. خیلی متشکر از همراهیتون. 23:30 دقیقه است و حالا کتاب هفته به مدت 24 دقیقه تقدیم به شما.
کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، شب بر شما خوش. با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه لحظه‌های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که کتاب آتشگاه رو براتون بخونیم. این کتاب محصول قلم آقای احمد مدقق هست که به همت نشر ساد در شمارگان 200 نسخه در سال 1399 چاپ و در اختیار مخاطبان قرار گرفته. فصل نهم. من بهترین آبباز این منطقه هستم. هیچ حاکمی دوست ندارد ترسو به نظر برسد. به همین خاطر وقتی حاکم آراد میخواست فرمان بدهد راه فرار اضطراری برای قلعش بسازند، فکر کرد چه بهانه‌ای بیاورد. درست است که همه میدانستند افراد سیمار هم شمارشان هم زورشان خیلی بیشتر از سربازهای حاکم آراد است، ولی با این حال حاکم آراد هیچ وقت دوست نداشت این را به زبان بیاورد. از پنجره اتاقش در طبقه سوم به حیاط قلعه نگاه میکرد که راه حلی به ذهنش رسید. خلیل در کنار رود پر آب وسط قلعه نشسته بود و به آب نگاه میکرد. حاکم آراد از آن بالا فریاد کشید: این وقت سال رودخانه مایی ندارد، خودت را غرق نکنی. خلیل از آن پایین برای پدرش دست تکان داد. حاکم آراد زیر لب زمزمه کرد: درست است، بهترین بهانه است. طغیان رودخانه، خطر سیل. حاکم از لبی پنجره فاصله گرفت، چرخی در اتاق سنگیش زد، بالا پوش پشمیش را پوشید و چکمه های پوستیش را پای کرد. قدم در راهروهای تاریک و تو در توی قلعه گذاشت و با خودش حرف زد: از همین راهرو نزدیکی های اتاقم راهروی سمت پشت قلعه باید ساخته شود. طغیان رودخانه با کسی شوخی ندارد. هر کار به زور نیست، کمی عقل و هوش هم بد نیست. اگر به زور باشد گاو هم زور دارد. هرچند بعضی از گاوها آبباز هستند و خودشان را نجات می دهند، اما زن و بچه مردم ناتوان چه گناهی کردند؟ از پلکانهای سنگی قلعه پایش را گذاشت در حیات قلعه. از کنار استبلی که پر بود از شیهی صبحگاهی اسبا گذشت و آمد کنار رودخانه. فریاد کشید: اگر این رودخانه طغیان کند و آبش تمام قلعه را بگیرد چه میکنید؟ خلیل را دید که کاغذی رنگ رنگ را پشت سرش پنهان کرد و با تعجب نگاه میکند. شروع کرد به قدم زدن در کناری رودخانه و گردنش را به چهارسوی قلعه چرخاند. این راه رو باید از کناری یکی از برج‌ها شروع شود و مغز دیوارها شکافته شود و از نزدیکی‌های اتاقش در طبقه سوم سر در بیاورد. خلیل گفت: پدر جان، کدام آب؟ چه طغیانی؟ حاکم آراد گفت: کدام آب؟ نمیبینی رودخانه چطور میغورد؟ چه کسی میتواند ضامن شود این آب رودخانه هیچ وقت بالا نیاید؟ خلیل گفت: یعنی آبش آنقدر بالا بیاید که این قلعه سنگی را بپوشاند؟ پدر، این قلعه در دامنه تپه سنگی ساخته شده است. کدام سیل میتواند تمام دره های اطراف را پر کند تا بتواند این قلعه را غرق کند؟ حاکم آراد سبیل های نکتیزش را خاراند و دست در جیب بالا پوش پشمیش کرد. بی حوصله چند قدم به جلو و عقب رفت و گفت: هیچ به فکر نیستید. اگر آب بالا بیاید و غرق شوی میفهمی که هیچ دره نیست که پر نشود. خلیل گفت: من بهترین آبباز این منطقه هستم. دستش را مشت کرد و ماهیچه بازوهایش را باد کرد. می توانم ساعتها شنا کنم، ساعتها. نه تنها حاکم مراد که تمام مردم منطقه می دانستند، خلیل بهترین آبباز آن نواحی است و 3 سال پشت سر هم در مسابقه ای که بین تمام مردم آن منطقه برگزار شده بود، نفر اول شده بود. از طلوع آفتاب تا غروب و بدون هیچ وسیله‌ای 207 ماهی گرفته بود و در شنای سرعت هم از همه 80 نفری که در مسابقه شرکت کرده بودند پیش شده بود. حاکم مراد گفت: سیل که بیاید نمیپرسد چه کسی نفر اول مسابقه شده است، همه را غرق میکند. و فریاد زد: سالار! سالار کجایی؟ سردسته سربازهای حاکم مراد سرش را از میان کنگره های برج شرقی قلعه بیرون آورد و جواب داد: بله قربان، به نگهبان ها سرکشی میکنم. و در کمتر از آنچه که حتی حاکم مراد فکرش را میکرد، خودش را به پایین قلعه و کنار رودخانه رساند. حاکم مراد گفت: سالار، تمام امکانات و نیروهای قلعه را بسیج کن، از کنار آن برج و قلعه و از مغز دیوارهای قلعه راهروی درست کنید سمت اتاقم. هر لحظه ممکن است سیل بیاید. و با انگشت به قسمت عقب قلعه اشاره کرد. سالار نوک نیزش را به زمین تکیه داد و به آب رودخانه و خلیل و حاکم مراد نگاه کرد. همینطور که گردنش را از آب رودخانه به سمت بالا به سمت حاکم مراد گردش میداد، چشمایش فراختر شد. چهره جدی حاکم مراد را که دید گفت: ولی قربان، ما به انرژی نیروی سربازهای من برای دفاع در مقابل سیمار و افرادش نیاز داریم. حاکم مراد گفت: اسمان خبیث را نیاور، دستور را اجرا کن. سالار نیزش را چرخاند و انتهای نیزش را به زمین کوبید. با صدای محکم گفت: بله قربان. آن شب صدای جیجیرک ها و جوخت های جنگل بلوط در میان صدای تیشه سربازها گم شد. از همان شب ساختن راهرویی که باید از مغز دیوارهای قلعه رد می شد شروع شده بود. حاکم مراد هر چند لحظه بیتاقت می شد و از جایش بلند می شد. از کنار خلیل که مدتی بود هر شب با کاغذهای رنگی و نقاشی شده وقتش را می گذراند رد می شد. سرش را از پنجره اتاقش در طبقه سوم بیرون می برد و به سربازهایش که زیر نور مشعلها مشغول کندن تونل بودند نگاه می کرد. هوا سرد بود و با هر نفس کشیدنش ابری جلوی صورتش درست میشد. میخواست خوشحال باشد از اینکه چنین فکری به ذهنش رسیده بود. اگر سیمار موفق میشد وارد قلعه شود، به هیچ کس رحم نمیکرد. منتظر بود کسی پیدا شود و به خاطر نقشش آفرین بگوید. ولی هنوز هیچ کس چیزی نگفته بود. در دلش گفت: هر کاری عقل و هوش میخواهد. اگر به فکرم این نقشه نرسیده بود، همه افرادم تباه می‌شدند. از آن بالا حیات قلعه ساکت و غمگین به نظر می رسید. حتی کارگرهای استبل و کمک آشپزا هم رفته بودند در سوراخ کردن دیوار همکاری کنند. اگر سیمار قلعه را می گرفت، استبل ها به اندازه کافی جا و علوفت داشت که اسبایش در زمستان یخ نزنند. فکر این که سربازهای سیمار در حیات قلعه قدم بزنند عصبانیش کرد. با مشت با چارچوب پنجره کوبید و سرش عقب آورد. رو کرد به خلیل و با صدای لرزان گفت: هر کاری عقل و هوش می‌خواهد، ولی کمی زور هم بد نیست. خلیل سرش را از روی نقاشی‌ها بالا آورد و گفت: ما زور و قدرتمان هم کم نیست. حاکم مراد سمت خلیل رفت و بالای سرش استاد. پرسید: به نظرت نتیجه جنگمان با سیمار چه می شود؟ خلیل گفت: ما پیروز می شویم پدر جان. حاکم آراد گفت: حتی با اینکه تعداد ما نصف افراد سیمار است؟ خلیل گفت: پدر، اینجا سرزمین ما است. ما با قدرتی دو برابر افراد سیمار می جنگیم. ما در جنگ های قبلی همواره پیروز شده ایم. حاکم آراد دور اتاق چرخی زد، پنجره را باز کرد و باز به سربازها که مشغول کندن دیوارهای مرتفع قلعه بود نگاه کرد و به اتاق برگشت. گفت: نه خلیل، نه، این بار فرق میکند. سیمار این بار با نیروی چند برابر آمده است. تمام قبیله های اطراف را با خودش متحد کرده است یا شکستشان داده. خلیل از جایش بلند شد و کاغذ توی دستش را صاف کرد. از میان شالی که کمرش بسته بود پوست گردوی بیرون آورد و با سمغی که در پوست گردو گذاشته بود نقاشی را به دیوار چسباند. حاکم مراد خانه سپید رنگ دیدش که 8 دروازه داشت. دروازه های باز و نیمه باز. جام های زرین و پر آتش روی زمین افتاده بود و لهیب سرخشان کاغذ را پر کرده بود. رنگ های نقاشی در اتاق نیمه تاریک می درخشید و خلیل چشم از نقاشی بر نمی داشت. به پدرش گفت: ما هم باید قبیله های اطراف من را متحد کنیم. حاکم آراد گفت: دیگر کسی نمانده. خلیل صورتش را سمت پدرش برگردان. صورتش همچون آتش درون جام ها سرخ شده بود. گفت: آتشگاه، آتشگاه هنوز باقی مانده است. فصل دهم. میخواهی آتش رنگی روشن کنم؟ حبیب به شیخ ناصر گفته بود که نمیتواند پودر برقک بسازد. همه کارهایش را میتوانست انجام دهد بجز ساختن پودر برقک. هیچ وقت تلاش نکرده بود تا از پدرش رمز و راز ساختن این پودر را یاد بگیرد، اما پشیمانی فایده ای نداشت. با این حال خیالش راحت بود که چند بسته از پودر را در یکی از الماری های قصابی پدرش دیده بود. کوکیرت را که از شیخ ناصر گرفت سمت قصابی نرفت. نگران بود شیخ ناصر بپرسد برای چه میخوای به قصابی بروی. برای همین اول دویده رفت سمت مکتب تا از زمینهای پشت آن علف یله رنگ پیدا کند. دست روی جیبش گذاشته بود تا بسته گوگرد از جیبش نیفتد. دیوار کوتاه و حصارهای روی دیوار مکتب را که دید دلش برای آنجا تنگ شد. پیش از آن همیشه آرزو میکرد زودتر زمستان برسد و خیالش از مکتب رفتن راحت شود. ولی حالا روزها بود که نمیتوانست به مکتب برود. از کنار دیوار شکستش که عبور کرد دلش بیتاقت شد. برای اولین بار دلش خواست که مکتب باز باشد و او به همراه بقیه دوستانش سر درس حاضر میشد. رفت داخل حیاط مکتب و به علفهای بلند حاشیه دیوار نزدیک شد. از اولین پنجره به داخل نگاه کرد. اتاق خاکی و پرزباله‌ای را دید که زیلوهایش به یغما رفته بود. دوری در حیاط مکتب زد و بیرون آمد. پیش از این چند بار از پشت مکتب علف یله رنگ برای پدرش چیده بود. آن طرف ساختمان مکتب صابرینک روی چهارپایه‌ای چوبی در سایه دیوار تلگرافخانه نشسته بود. انور پشته هیزومش را روی زمین گذاشته بود و با صابرینک حرف می‌زد. صابرینک پرسید: پدرت آزاد شد؟ حبیب گفت: هنوز نه. صابرینک گفت: نگران نباش، دوران پادشاهی اینها سر آمده. حبیب با خودش فکر کرد معلم ها در خارج از مکتب مهربانتر هستند. مثلا میشد با آنها گفت که آمده است علف یل رنگ پیدا کند و میخواهد برود بالای کوه آتشگاه. اگر میپرسید میگفت، ولی صابرینک چیزی نپرسید. بدون اینکه به حبیب نگاه کند از جایش بلند شد و همانطور که سیگار میکشید رفت داخل تلگراف خانه. انور پشته هیزومش را جمع و جور کرد و با یک حرکت انداخت روی پشتش. گرد و خاکی که روی صورتش نشسته بود رنگش را زردتر نشان میداد. از حبیب پرسید، پس چه شد؟ تو که میخواستی به تنهایی بروی قلعه ایوب خان، ترسیدی؟ حبیب پوزخند زد، گفت، ترسو تویی. انور به چپ و راستش نگاه کرد و پشته هیزوم را پایین گذاشت. دست به کمر روبروی حبیب ایستاد، گفت، پس خبر نداری؟ حبیب گفت، نه تو خبر نداری. شیخ ناصر به من گفته است همراه ظاهر بروم بالای آتشگاه برای نگهبانی. هر وقت قوای شوروی آمدند به بقیه مجاهدین علامت می‌دهم. انور گفت، شیخ ناصر خبر ندارد من چه کار کردم. بداندم فرقی نمی کند چون الان طرفدار خان شده. حبیب گفت، چه کار کردی که به نظرت مهم آمده؟ انور گفت، آتش سوزی چند چپ پیش جنگل بلوط را یادت می آید؟ کار ما بود. حبیب یک دفعه فریاد کشید، تو؟ انور لب و دهان فراخش را باز کرد و به اندازه تمام صورتش لبخند زد. حبیب احساس کرد الان است که آب دهان انور از گوشه لبش سرازیر شود. پرسید، آخر برای چه؟ انور گفت، این همان جنگلی است که خان چوبهایش را برای فروش به کابل میبرد. دفعه بعد خود قلعه را آتش میزنم. حبیب از عصبانیت دستایش را مشت کرد و میخواست بکوبد به صورت انور. صدای خنده و گفتگوی صابرینک از داخل تلگراف خانه می آمد. می خواست بگوید به خاطر کار احمقانش نزدیک بود گیر خان و افرادش بیفتند. ولی ترسید مجبور شود راز پیدا کردن راه مخفی پشت قلعه را هم بگوید. می خواست این راز ارزشمند برای خودش باشد. فقط گفت، مرد آن است که رو در رو بجنگد. و رفت سمت پشت مکتب و بین علف ها و بوته های پراکندهش با احتیاط بین علف ها را جستجو کرد و مراقب بود چیزی دستش را نگزد. خاک بین علف ها مرطوب بود و همه جا بوی علف میداد. سعی کرد جایی را پیدا کند که خاک و علف خشکتری داشته باشد تا بتواند آتش بهتری درست کند. با زور دست علف ها را کند و باز سمت بازار برگشت. به بازار که رسید مراقب بود شیخ ناصر او را نبیند. یک راست رفت سمت قصابی پدرش و قفل در چوبی کهنه‌اش را باز کرد. قصابی تاریک بود و دیوارهای سیاهش تیره تر به نظر می رسید. برای اولین بار بود که قصابی پدرش بوی متفاوت می داد. بوی بجز بوی گوشت. کیسه‌ای که ساتورها و چاقوهای پدرش را داخل آن گذاشته بود از میخ سیاه بلندی آویزان بود. روی دیوار ردی گلالود مانده بود. باران چند روز پیش از بین الوارهای سقف نفوذ کرده بود. سمت الماری رفت و روی پنجه پاها بلند شد. کیسه کهنه و پرخاکی را از روی الماری برداشت و سر کیسه را سمت بیرون قصابی باز کرد تا در روشنایی بیشتر بهتر ببیند. چیزی بجز چند تکه کوچک پوست بلوط پیدا نبود.
دستش را برد داخل کیسه و چرخان. خودش بود. پودر برقد. پیچیده در پلاستیک سیاه رنگ و کهنه. ولی از همون روی پلاستیک هم به خوبی میتوانست زبری پودر را حس کند. بسته پلاستیک پیچیده شده را بالاتر آورد و گرد و خاکش را پف کرد. آهسته و با دقت گرهش را باز کرد. بوی ترش و گندیده بینهش را پر کرد. پوست صورتش در هم رفت و سرش را عقب کشید. لحظه بی حرکت ماند و نفسی تازه کرد. این بار با احتیاط بیشتر بسته پلاستیک پیچیده شده را بازتر کرد و دانه های زبر پودر برقک را دید. مهم نیست چه بویی بدهی. مهم این است که شراره های آتشت چند متری به آسمان بلند شود. و در خیالش شعله های بلند و رنگی آتش را دید که از بالای کوه آتشگاه سمت آسمان می‌رفت. لبخند زد. لبه های پلاستیک را دوباره پیچاند و گره زد. گذاشت کنار تکای کوچک و دست شده پوست بلوط. بسته گوگردی که شیخ ناصر برایش خریده بود و دسته علف های یل رنگ را هم داخل کیسه انداخت از دکان قصابی بیرون پرید. بالای کوه آتشگاه که می رسید می توانست پوست بلوط بیشتری تهیه کند. از اینکه می خواست برود سمت پایگاه نظامی هیجان داشت. تا قبل از اینکه به پایگاه برسد چند بار با خودش تمرین سلام نظامی دادن کرد. سر جایش می ایستاد و پای راستش را محکم میکوبید به کنار پای چپش و دستش را تا کنار گوشش بالا می برد. ولی به پایگاه که رسید هیچ کدام از این کارها را نکرد. به نگهبان دم در پایگاه گفت که با تورن کار دارد و مستقیم رفت به انتهای حیاط. تورن تفنگ بزرگی را باز و بسته می کرد و چند نظامی دورش را گرفته بودند و با دقت نگاه می کردند. تورن گفت نام این تفنگ نیکولای است. داخلش 5 تیر جای می شود و سرعت تیرش بی حد است. خیلی سرعت دارد. فقط فکرتان را بگیرید گاهی پوکه تیر داخل لوله گیر می کند و بیرون آوردنش بسیار مشکل است. حبیب گفت من آمادم. تورن و تمام نظامی سرشان را سمت حبیب چرخاندن. تورن گفت تو هنوز خانه نرفتی؟ حبیب گفت وسایل رو آماده میکردم. الان هم آمدم ظاهر رو پیدا کنم. تورن گفت خانه باش. وقتش برسد دم در خانه تان میآید.
امیدوارم که این قسمت کتاب آتشگاه نوشته آقای احمد مدقق مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان دعوت میکنم که در شبهای پیش رو با بخشهای دیگر این کتاب با برنامه کتاب هفته همراه باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، کتاب هفته به شما تقدیم شد. امیدواریم که لذت برده باشید. همچنان در خدمت شما هستیم از بخش شبانگاهی سه‌شنبه‌های رادیو فرهنگ.